بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. روایتی رو روزهای شنبه گذشته با هم مرور کردیم، روایتی بود از امام صادق علیه السلام که درباره اصناف جویندگان علم بود. فرموده بودند که اصناف جویندگان علم سه صنف هستند. صنف اول و دوم رو که نامیده بودند اصحاب المراء و صاحب الاستطالت و الختل، اما صنف سوم رو که عنوان کردن با اسم صاحب الفقه و العقل، حضرت براش صفاتی رو ارائه فرمودند. بعضی از این صفات رو با هم مرور کردیم. صفت دیگری که بهش اشاره شده مشفقن هست، دائیاً مشفقن، مقبلن علی شأنه. مشفقن به چه معناست؟ در کتاب‌های لغوی وقتی نگاه میکنید، شفقه اگر به همراه علا متعدی بشه به معنای حرس علا صلاحه اصلاحه، این که طرف حرص بر اصلاح کسی داره، یعنی علاقه شدید داره به اینکه یک فرد رو اصلاح بکنه. این هم که همین در السنه خودمون هم هست که طرف مشفق، رفیق مشفقی است، دوستدار شماست، یا این مصلحه، این نصیحت مشفقانه است. اگه شفقه علی احدن باشه به معنای اینه، اما اگه شفقه علی شیئن باشه به معنای بخله، یعنی نسبت به این شیء بخل ورزید. و اگر به معنای خودش به صورت مطلق آمد، شفقه به معنای ترسیدن، مشفق یعنی ترسو، ترسان. در اینجا هم به صورت مطلق آمده شفقه، مشفقندائین مشفقا، یعنی در حالی که دعا میکنه طالبه اما ترسانه. مرحوم مازندرانی شارح کافی میفرمایند که این قید مشفقن قیدی است برای داعیان، یعنی در حالی که دعا میکنه ترسانه. بعد این سوال مطرح کردن، خب چرا کسی که دعا میکنه ترسانه؟ شما میخوای از دیوار خونه مردم بری والا ترسان باشی؟ خب از اساس میترسی، از آجر میترسی، میخوایی یه کاری رو انجام بدی میترسی که شاید درست انجام ندی، اما دعا کننده چرا باید ترسان باشه؟ جوابی که مطرح میفرمایند، میگن که دعا کننده از این جهت ترسانه که به هر حال دعا هم عملی است. ما وقتی دعا میکنیم در حقیقت عملی رو انجام میدهیم، شاید خود این عمل هم مورد قبول واقع نشه. کی میگه دعای ما مورد قبول واقع میشه، مورد استجابت واقع میشه، مورد پذیرش واقع میشه؟ یا به تعبیری میفرمایند وقتی قلب ولو تمام خلوص خودش رو و توجه خودش رو به ذات مبارک ربوبی داشته باشه، ولی به هر حال ممکنه لحظه‌ای انقطاع پیدا بکنه، لحظه توجهش از مبدأ فیض منقطع بشه. همین انقطاع از مبدأ فیض ممکنه باعث بشه که دعا به پذیرش نرسه. پس این برداشتی که مرحوم مازندرانی دارن، ولی این که همین بیان رو از ایشون بگیریم، یک نکته‌ای در کلمات ائمه ما هست و اون که دعا خوب همواره با تضرع باشه، دعا خوب همواره با حالت ابتهال باشه. مشفقن رو اگر به معنای اون حالتی که انسان در اثر ترس پیدا میکنه، در اثر خوف از خداوند پیدا میکنه بگیریم، رد پای این مطلب رو در روایات زیاد میبینیم. خیفته. این سه روایت رو دیشب نگاه میکردم، خیلی روایات جالبیست. مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، جلد هشتم صفحه 41، میفرمایند که از وصایای خداوند به حضرت موسی اینه که فرمود یا موسی کن ازاد اوتنی خائفن مشفقن وجلا. وقتی که من رو دعا میکنی ترسان باش، مشفق باش که به معنای ترسانه، و وجل باش که در یه روز دیگه راجع به صحبت کردیم که اون هم به معنای ترسانه. وقتی دعا میکنی بترس. و عفر با عین، عفر وجهک فی تراب. و عفر وجهک فی تراب. عفر در لغت که نگاه بکنید، عفرف تراب نوشته دستهو ای مزعو مزقهو، یعنی صورتش رو در خاک مالوند، در خاک قوتور کرد، صورتش رو به خاک مالید. اون وقت گفته همونجا که یغال لمن عذلیله، کسی که ذلیل شده بهش میگن قد عفر و ارغم، کسی که ذلیل شده رو میگن این عفر، یعنی صورتش به خاک مالیده شده. حضرت می‌فرمایند یا موسی کن ازا دعوتنی، وقتی دعا میکنی اینجوری دعا بکن، خائفن مشفقن وجلا، درس من ترسیدن و افر وجعک فی التراب، صورتت رو به خاک بمال و ناجنی حیث و تناجینی به خشیت من قلب وجل، حیث و تناجینی وقتی با من مناجات میکنی چجوری مناجات بکن، ناجنی مناجات بکن به خشیت، به یک ترس، ترسی که به قلب وجل، به قلب ترسان، قلبی که ترسیده. روایت دیگری است از سید الشهدا علیه السلام که بازم مکارم الاخلاق نقل کرده، مکارم الاخلاق مرحوم شیخ طبرسی صفحه 268 می‌فرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یرفع یدای ازب تهله، وقتی که میخواست دعا بکنه، تضرع بکنه، دستاشو بلند میکرد و دعا کمای از تطعم المسکین، مسکین چجوری طعام طلب میکنه، کمای از تطعم المسکین، همونجوری که مسکین طلب طعام میکنه، رسول الله اونجوری دعا میکرد، با ابتهال دعا میکرد. خود ابتهال یعنی تضرع. باز روایت دیگری است که بهار نقل کرده، جلد 90 صفحه 314 می فرماید که وصیت خدا به حضرت عیسی این بوده، مفسره جزء وصایای خداوند به حضرت عیسی این بوده که می گفته ولا تدعنی الا متضرعا، ولا تدعنی الا متضرعا، دعا نکن مگر متضرع، الا متضرعا الیه و همک همن واحدا، یک همت هم داشته باش، یک نیت هم داشته باش، وقتی دعا میکنی متضرع باش و یک وجهه همت برای خودت تعریف بکن. چیه اون؟ قالا بعدم بهش میرسیم. فَإِنَّكَ مَتَا تَدْعُنِي كَذَالِكَ، وقتی اینجوری منو دعوت بکنی، اینگونه از من تقاضا بکنی، عجب توک، من جوابتو میدم. پس مجموعه آنچه امروز گفتیم این که دعا، کما اینکه در کتابهای قالا مفصلات این رشته هست برش نوشته شده، شرایطی داره که خودش بحث بسیار مفصله. یکی از شرایط دعا اینه که انسان متضرعا دعا بکنه. آره، مقداری به فلسفهش اشاره میکنه. گریان دعا بکنه، ترسان دعا بکنه. من خاطرم میاد این سالهای آخر امام نماز شب که بلند می شدن به قدری گریه می کردن که دیگه شاید این سال آخر دستمال کاغذی افاقه نمی کرد. کنار سجاده شون هوره می زشتن، چون من خیلی وقت می شد شب ها می رفتم خدمت ایشون، دستمال کاغذی رو سجاده شون نبود، حوله میذاشتن که پاک کردن عشق رو افاقه کنه. این هم که درباره بکا یه ویژگی دیگری هم در روایات ما و در برخی موارد هست، خصوص راجع به سید الشهدا که تباکی هم اومده. این جور جا هم هست، تضرع الزاماً با بکا ملازمه نداره، تضرع این اون حالت خشوع رو گرفتن. خیلی وقتا در ضمن دعا خوب انسان تباکی هم بکنه برای اینکه خودش رو تمرین بده. این امورم برای بار چندم عرض میکنم، این امورم تو سنین پیری پیدا نمیشه. اینجوریست که امام بگه خب ما به خودمون بگیم هر وقت رسیدیم به سن اپیار اون وقت شروع میکنیم، نه، باید از ابتدا شروع کرد، از ابتدا شروع کرد. نرم نرمک میرسد اینک به ها، نرم نرمک باید شروع کرد. حالا به این معنا نیست که یک جوان همون گونه دعا بکنه یا همون گونه تضرع بکنه که پیر انجام میده، ولی اینجور نباشه که بالکل این موهبت الهی، این دروازه ارتباط با خداوند رو فراموش بکنه انسان. لذا همواره سعی کنیم یک موعدی رو برای دعا در خلوت قرار بدیم، و این موعدی که در خلوت قرار میدیم اون وقت شرایطش هم رعایت کنیم. یکی از شرایطش هم اینه که تضرع پیدا بکنیم. خب حالا این سوال آخر رو مطرح کنم، و اساسا چرا به صورت کوتاه چرا دعا رو خوبه با تضرع به کار برد؟ دعا رو تعبیر برخی از تفاسیر که نوشتن تفسیر روشن میگه دعا روح پرستشه. ببخشید، تضرع روح پرستشه. اینو معنا کنیم. اساسا انسان تا رابطه خودش رو با خدا تعریف نکنه، تا رابطه خودش رو با خدا تعریف نکنه به دعا نمی نشینه. طلب شیء از یک عالی به شرطی واقعا طلبه وجه سوری نداره که انسان رابطه خودش رو با طرف بر مدار سافل و عالی تعریف بکنه، بپذیره که هرچه هست در دست اختیار اوست، بپذیره که همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، بپذیره که تمام مدار لیس فی الوجود الا الله، تمام مدار هستی خداست. اون وقت اگر تعریف صحیحی از رابطه انسان و خدا پیدا شد، غیر تضرع چیزی پیدا نمیشه، به خاطر اینکه تضرع نکردن ناشی از منیته، اینکه یک من مستقلی در اینجا وجود داره، یک تو مستقلی هم اونجا نشستی، این من مستقل من دارای یک منیتی است، یک غروری است که در عنایت تو میسته و سخن میگه. اما وقتی انسان به یک بزرگی میرسه، حالا بزرگهای مادی که در اداد خداوند اساسا قابل مقایسه نیستند، به تعبیر مولانا میگه خاک بر فرق من و تمثیل من، اصلا قابل مقایسه و تمثیل نیستند. اما دیدید به یک انسان بسیار بزرگی که میرسه ناخودآگاه گریهشون میگیره. چرا؟ در اینکه رابطه خودش رو با او انقدر پایین میدونه، میگه من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من چه مقامی دارم که در حضور تو هم. برخی از بزرگان گفتن، شاید تو متون روایی ما بود، که یکی از نعمتهای خداوند به انسانها اینه که به انسانها اجازه داده که با او صحبت مستقیم بکنند، او رو مستقیم مورد خطاب قرار بدن. فذکر الله که ذکرکم آبائکم، این که بتونید مستقیما با خداوند صحبت بکنید، مانند پدرانتون باهاش صحبت بکنید. اگر رابطه صحیحی با خدا تعریف بشه، ناخودآگاه این رابطه بر مدار تضرعه. اگر تضرع نبود، رابطه صحیحی نبود. در این نکته البته سخن بسیاره که طبیعتاً فضا و موعد بیشتری رو می‌طلبه. این صلواتی رو اینو باید پخش کنم. آوردن به من دادن، این هم اینجا بیایید از دو طرف بدیم که این نکته پایانی بحثه، دست به دست میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در باب تمایز علوم به نهایت رسید. یه نکته پایانی رو به ذهنم رسید تو مطالعاتی که این هفته نگاه میکردم، دیدم که حالا دوستان اگه کمم هست دوتا کنار هم ببینید تا بعدن الان انشاءالله بگیرن با آقایون بدن. یه نکته پایانی رو بر بحث تمایز علوم اضافه بکنیم که در حقیقت بحث تمایز علوم رو جمع بکنیم. علاوه بر اینکه امروز می‌خواستیم بحث بعدیمون رو شروع بکنیم با اون بحث تعریف علم و اصول، این نکته پایانی رو در باب تمایز علوم اضافه بکنیم، چون بحث رو نسبتاً منقح ادامه دادیم، حیفه که این قسمتش مطرح نشه. بحث تمایز علوم دو مقام داره. از نظر جایابی مناسب بود که این بحث رو توجه کنید، اونا رو بعداً بخونید. از نظر جایابی مناسب بود این بحث ابتدای بحث تمایز علوم بیاد، اما حالا مثل خیلی وقتا که مرحوم آخوند و صاحب شیخ میگن هازا کله فی ما، مثلا فی مقام ثبوت و انبل مقام الاثبات، اینم به این لسان تلقی بفرمایید. ما یک مقام ثبوت در تمایز علوم داریم، یه مقام اثبات. اینو خوب بهش توجه کنید. ندیدم کسی این گونه بحث تمایز علوم رو مطرح کرده باشه. یه وقت ما میخواییم بگیم واقعا اینها با هم چه تمایزی دارند، این میشه مقام ثبوت. یه وقت میخواییم بگیم خب اینها که با هم تمایز دارن، حالا به هر چی هست، ما چجوری این تمایز رو کشف کنیم، چگونه این تمایز رو دریابیم. پس یک تمایز در مقام ثبوت داریم، یک تمایز در مقام اثبات. البته سابقا در نقد فرمایش آقای خویی به ذهنم این مطلب رو به نوعی بهش اشاره کردیم، اما این رو به طور کلی در بحث تمایز علوم باید بهش توجه کنیم. بذار اسم گذاری میکنیم. تمایز علوم مربوط به مقام ثبوت، حقا همونه که امام فرمودند، البته با یک تبصره‌ای که زیرش ادامه دادیم که تفاوتی که با نظر امام داشتیم، که تمایز آن چه مربوط به مقام ثبوته اون باید حتما و حتما مربوط به ذات خود قضایا باشه، امکان نداره از ذات قضایا خارج باشه. و وقتی تمایز مربوط به ذات قضایا بود، نمیتواند امور متأخره مثل اغراض یا امور متقدمه مثل مبادی در او تأثیر داشته باشه. اگر مبادی یعنی روش ها مختلف بود، حتما نتایج مختلف خواهد داشت. یا روش های گوناگون باعث علم گوناگون نمیشن، در اون علمی هم که بحثی نداریم. اما اگر روش های مختلف بود حتما و حتما باعث پیدایش علوم متعدد میشد. اما این که علوم متعدد رو پدید میارن نه من حیث این که تمایز از بیرون حاکم شده، ولی باز هم به خاطر این که تمایز مربوط به ذات و سنخ غذایی هست. لذا اگر ما پیرامون مقام ثبوت سخن میگوییم باید رو توجه بکنیم فرق با فرمایش امامه. تمایز جز به ذات غذایی ها نیست، لذا این هم برمیگرده به اون چیزی که اش گفتیم تمایز سنخ واحد یا تسامخ، این که دارای یک سنخیت واحده هستن که فرمایششون رو نسبتا مفصل هم در نقد آقای آخوند هم به طور مفصل هم در جنبندی نهایی هفته گذشته که بحث رو مطرح میکردیم البته هفته قبلش مفصل مطرح کرد. اما یک وقت بحث در باب تمایز نیست، درباره تمیزه، تمیز علوم. تمیز یعنی مقام اثبات. ما چگونه این اختلافات رو کشف کنیم، این سنخیت ذاتیهی که تمایز واقعی هست رو چگونه کشف کنیم؟ ممکنه بسیاری از سخنانی که در لابلای کلمات بزرگان بود ناظر به این بعد بوده باشه. اگر ما نقدش کردیم منبال این بود که در اون موقع داشتیم بحث تمایز رو مطرح میکردیم. وقتی بحث تمایز رو مطرح میکردیم طبیعتاً باید به بحث ذاتیات و سنخیات ذاتیه میپرداخت. اما مقام اثبات این شناخت تفاوت علوم با هم بدون توجه به اینکه واقعا اینها با چه معیار حقیقی واحدانه کنار هم نشستن این به چه میتونه باشه. خب هر کدوم از آقایون ملاقاتی هم داشتن، خاطرتون باشه مرحوم آقای خوی میگه مقام تعلیم مقام تدوین. اما به نظرم رسید آخرین حرفی که در حقیقت رایج در باب فیلسوفان علم این واقعا محبه دیمید این در حقیقت خدمت آقایون هست، این در حقیقت این بحثون تمایز علوم که بحث اصولی فقط نیست که یه بحثیست که در حقیقت دیگران فلاسفه هم راجبش بحث کردن غیر از فلاسفه اسلامی که در حقیقت آرایشون در کلمات اصولی مشاهده شد فلاسفه غربی هم نسبت بهش بحث کردن. اونی که اندیشه رایج در امروز فلسفه غرب هست اینه که برای شناخت تمایز باز اشاره میکنم که تمایز در مقام ثبوت رو اسمش میذاریم تمایز، تمایز در مقام اثبات رو اسمش گذاشتیم تمیز. برای تمیز علوم از یکدیگر اینکه تشخیص بدیم چه علمی چه علمی هست، امروزه در فلسفه علم رایج یک مکانیزم سه مرحله‌ای رو اجرا میکنه. ابتدا میگن آقا ما شش روش بررسی داریم. روش اول عبارت است از روش شهودی یا عرفانی، روش دوم عبارت است از روش فلسفی، روش سوم روش تجربی، روش چهارم روش تاریخی، روش پنجم روش هنری و روش ششم روش دینی. اسمش رو میذارن متد. بحثی هم که راجع به این متد بحث میشه بهش میگن متدولوژی، یعنی بررسی در حقیقت متدها و روشها. شش تا از هفتمی هم برش نگفتن. شما در بررسی فلسفی تکیه‌تون صرفاً و صرفاً بر برهانیات فلسفی است که البته فلسفه وقتی میگیم منطق و ریاضی هم زیر مجموعه روش فلسفی است.
روش تجربی درش ما تکیمون بر استقرار و البته یه مکانیزمای جدیدتری هم پیدا شده، مثل این که بهش میگن بهترین روش استنتاج. امروزه بهش میگن روش های تئوری پردازی. یعنی میگن شما یک مطلبی رو بگو که کمترین اشتباهات رو داشته باشه، او درسته. مثلا برای اینکه ما در رابطه با آب صحبت بکنیم، در رابطه با آبهای عالم، دریاها، روش تجربی است. یه وقت باید استقرار بکنی، بری همه دریاها رو ببینی، بگی آقا من دریاها رو همه رو دیدم، آب شوره. از راه استقراریه. یکی هم اینه که شما یک نتیجه ای رو بده، یک مطلبی رو، یه تئوری رو بیان بکن که کمترین ایرادات بهش وارد باشه. بهترین روش استنتاج، که این در همین قرن بیستم رایج شده. در قرن بیستم این مبنا و عنوان مبنا قرار گرفته، در دوره های متأخر نبوده. ولی یک فیلسوف امریکایی است به نام پیرس که این در حقیقت در همین قرن اخیر این تئوری رو داده که صحت در علوم تجربی ناشی است از یک تئوری به نام بهترین نتیجه استنتاج. شما وقتی ارائه میدی مطلب تو بررسی میشه، وقتی میخوایم بگیم درسته یا غلطه بررسی میکنیم، اگه کمترین ایرادات داشت بود معلوم میشه درست. الان اگه بعدا معلوم شد غلطه، میگم غلط، میزنانش کنم. چون علوم تجربی علوم منفعتگراییه. یعنی علوم تجربی نیومدن که علیت محض ایجاد کنن، اومده که فعلا درد تو درمون کنن. اگه الان درد تو درمون کرد، درمون کرد. اگه درمون نکرد، هر وقت به درد خود میذاشت بود. اونا ناخود میگن ما در علوم تجربی راهی غیر از این نداریم. یعنی مثلا اگه پزشکی الان نمیتونه بگه آقا من چون تا یقین پیدا نکردم که این قرصو نمیدم، فعلا این قرصو میده، منافعی هم داره، مشکلاتی هم برطرف میکنه، ولو این که 10 مورد 100 مورد 200 مورد هم به قول خودتون ساید افکت داره، یعنی در حقیقت عوارض منفی داره، ولو 100 مورد هم عوارض منفی داره، ولی این 100 مورد رو نمیاد به خاطر این 100 مورد از 10,000 مورد منفعت مثبتش چشم بپوشه. هر وقت معلوم شد این خراب چیز بهتری هست، اینو میذاری کنار. مثلا مثل تای دوره فکر میکردن آسپرین خوبه، بعد گفتن غلطه، و دوباره گفتن خوب. پس روش ها متعدد. اولین تقسیم بندی علوم در باب باز میگیم، در باب تمیز علوم، اولین تقسیم بندی، پس تقسیم بندی به 6 روش. بعد از اینکه روش ها مشترک شد، شما وارد مرحله بعد میشید. مثلا ما حالا همه علومی که دارای روش تجربی هستند، علومی که دارای روش تجربی هستند، در مرحله بعد میریم سراغ تقسیم به موضوع. مثلا اگر راجع به نسبت‌های اشیاء با هم صحبت میکنیم، میشه فیزیک، نسبت‌های ریاضی اشیاء. اگر راجع به خواص اشیاء صحبت میکنه و مواد، میشه شیمی. اگر راجع به روان انسان صحبت میکنه، میشه روان پزشکی یا روانشناسی. اگر در رابطه با بدن انسان صحبت میکنه، میشه پزشکی. پس وارد مرحله دوم میشیم. گفتیم داره یه مکانیزم 3 مرحله‌ای است. مرحله اول روش ها، بعد اونایی که روش واحد دارند، حالا موضوع ها. موضوع هم انگلیسی چی میشه؟ سابجکت. یا بهش میگن، اینجا بهش میگن سابجکت متر. یعنی موضوعات متعدد، چون حرف مال اوناست، اصطلاحات خودشون هم یاد بگیری. سابجکت یا سابجکت ماترز، MATERS، اش میگن سابجکت ماترز. خب حالا روش ها محدوده، گفتیم 6 تا. موضوعات عالم محدوده، موضوعات محدوده دیگه. مرحله بعد مرحله است که در اون جنبه ها و حیثیات موضوع رو بررسی میکنن. مثلا الان روان آدمی قرار شد روشمون چی باشه؟ تجربی. موضوعمون چی باشه؟ روان آدمی. شد علم چی؟ روانشناسی. همین روانشناسی میان میگن روان انسان رو ما از 3 جنبه بررسی میکنیم. 1، جنبه اون افعال اراده انسان، مثلا طلبهاش، خواستهاش، بررسی میکنیم چی میشه که انسان یک اراده ای میکنه. چرا بعضی از انسان ها با ارادن، بعضی بی اراده؟ چرا برخی از انسان ها سستند، برخی ها سلبند؟ بعضی پشتکار دارن، بعضی ندارن. اینو روانشناس بررسی میکنه، بررسی میکنه که در یک فرایند کلی چرا انسان ها وقتی میخواهند یک شیئی رو مطالبه کنند چه کار میکنند. این میشه روانشناسی از جنبه اراده، یعنی روان انسان من حیث الاراده، همون حیثیات خودمون. یا اینکه به از حیثیت دومی مسئله رو بررسی میکنه. حیثیت دوم چیه؟ میگه من بررسی میکنم از حیث احساسات انسان. چرا انسان ها بعضی عاشق پیشن، بعضی نیستن؟ چرا بعضی خشمگینند، زود عصبی میشن؟ چرا بعضی ها مثلا فرض کن ترشی رو دوست دارن، بعضی دوست ندارن، بعضی شیرینی خوششون میاد؟ چرا برخی عاشق کوه و کمرن، برخی عاشق صحران؟ ذوق‌هاشون مختلفه. برخی عاطفی‌ترن، برخی کمتر عاطفی‌اند. پس روانشناسی احساسات، من حیث الاحساس، من حیث العواطف، یا به تعبیر دیگه میگن هیجانات، روانشناسی هیجانات انسان. چون اینا همه‌شون در محدوده هیجانات. نوع سوم عبارت است از روانشناسی با از زاویه، اگه درست کنید چون حواس ما هم که پرد بکنه، حواس شما قد شد بله اون که اونه تو رو میدن بله بله صدا میرسه به شرطی که دیگه وصل نشه. خب یه صلواتی رو بله اون دومیش باید به عنوان تمیز باشه. من نوشتم هم تمیز بوده. پس دومی رو خط دوم تمیز علوم میتوان یاد. خب ساعت سوم، جنبه سوم، حیثیت سوم، مثلا ما روان انسان رو بررسی میکنیم از حیث ادراک. چرا برخی از انسان ها قطاع هم؟ چرا برخی ها متوهم هم؟ بعضی ها زود باور هم؟ اینا یه نوع روانشناسیه.
دیدی برخی ها هستن از پریدن کلاغ به قطع میرسن، برخی ها هستن تمام ادله رو جمع بکنی به قطع نمیرسن، به یقین نمیرسن. برخی آدم های بد دلیان زود زن پیدا میکنن، زود گمان بد پیدا میکنن، بهشون میگیم آدم های سوء ظنی. آدم های سوء ظنی میگن به همه چیز زن دارن، نه همه جا زن دارن، نه به همه چیز زن دارن، تو برخی هم اصلا همه جا زن دارن، اون معبود روانشناسی نیست. اما پس ما به این نکته رسیدیم که سومین بچه تقسیم بندی هم جنبه ها یا حیثیاته، بهش میگن اسپکت. این من دارم مدل رایج فلسفه علم امروز رو بیان میکنم در باب تمیز علوم. پس در باب تمیز علوم ما گفتیم یه مکانیزم سه مرحله ای رو طی میکنیم. در مرحله اول روش ها رو کنار هم میذارن، بعد روش ها واحد، اگر یک علومی روش واحد دارن میان به چی میپردازن؟ به تقسیم موضوعات. بعد وارد بحث جنبه های موضوع میشن. اومد جنبه های موضوع به حیثیات موضوع دیگه عدد نداره، تعداد نداره. این که شنیدید میگن هر روز در دنیا ده ها علم جدید درست میشه، این به خاطر اینه. مثلا میاد روانشناسی میگه بررسی کنیم، روانشناسی ادراکات انسان رو از حیث ادراک ببینیم، روان انسان از حیث ادراک، روانشناسی ادراکی علتی، روانشناسی ادراکی دلیلی. یعنی چی؟ یعنی انسان ها، آدم های مثلا قطع، چه ادلهی در قطعشون تأثیر میذاره؟ اما یه بحث دیگه اینه که نه، بررسی کنیم چه عللی باعث قطع اونها میشه. علت و دلیل رو سابقا گفتیم، علت این که این خونه برو انشالله البته بعد از 120 سال این خونه برو، علت این که میسوزه چیه؟ آتشه. دلیل چیه برای این که میسوزه؟ این که دود داره میزنه بیرون. دلیل واسطه در اثبات، این که نشون میده بر شما، ثابت میکنه. علت واسطه در ثبوت واقعیت رو در اونجا ایجاد میکنه. پس ببینید این جنبه ها لا تعد و لا تحصاست، هر چی جلو میره میتونه جنبه های بیشتری پیدا بکنه. به همین دلیل میبینید مثلا میگن پزشکی درست میشه، بعد پزشکی اول بدن انسان، بعد جنبه های مختلف به بدن انسان پیدا میشه، اجزای مختلف به بدن انسان پیدا میشه، قلب متخصصین خاص پیدا میکنه، هی رشته ها خورد میشه. مثلا قلب جراحش یا معالجش، بعد جراحش از حیث کسی که با تیغ جراحی میکنه یا کسی که اصطلاح امروزی ها بالون میزنه. بالون میدونی چی چیه؟ همونه که میزنن تو رگ، یا از اون حیث که مثلا فرض بفرمایید چند سال دیگه پیدا میشه که اصلا بالون هم پیدا نمیشه، فرض بفرمایید چیکار میکنه؟ یه کار دیگه میکنه. نه اون که نحوه معالجه است، خود ماهواره رو به قلب میزنن. این هم این رویش چه میدونی؟ ممکنه در آینده هزاران رشته دیگر در این زمینه پیدا بشه. یا طرف جنبه فقط رو دریچه های قلب تخصص پیدا میکنه، یکی رو وریده یکی رو شریانه. پس اونی که در فلسفه علم رایج امروز در دنیا مطرحه، که گفتم بحث تمایز علوممون رو در حقیقت جنبندی نهایی بکنیم، ما این که امروز میخواستیم وارد به بحث تعریف علم بشیم اینه. پس تلخص هم ما ذکرنا، دقت کنید بحث تمایز علوممون تموم شد. ما در بحث تمایز علوم گفتیم دارای دو حیث، دو
راوی هستیم. یک، دارای بحث تمایز در مقام ثبوت که اسمش گذاشتیم تمایز، همون است که علمای بزرگوار علم و اصول ازش بحث میکنن و بحثی است که نهایتا هم به فرمایش امام رسید. اما یه بحث داریم در مقام تمیز، اینکه چگونه اینها در عالم خارج از هم جدا میشن. در عالم خارج روش های سابقا گفته شده بود، این روش نهایی است که در حقیقت یعنی آخرین نظر رایجه که گفتیم دارای یک مکانیزم سه مرحله است و چون در مرحله سوم اون جنبه ها و حیثیات دیگه محدودیت نداره، به همین دلیل میبینیم علوم در حال تکثرن، رشته های علمی مرتب در حال فزاینده جلو میرن. که مثلا ادعا کردم سال 1000 تا رشته علمی، سال 1000 تا علم درست. خب این مطلب تمام. مطلب دوممون بحث تعریف علم اصوله، چون انشاءالله بنا داریم تا بحث تعریف علم اصول رو جمعش کنیم و تمومش بکنیم. این بحثی که امروز ورقه‌ای که به دوستان دادن رو فردا نمیخونیم، خود تو مطالعه کنیم. این مجموعه ایست از تعاریف مشهور و غیر مشهوری که در مسئله وجود داره. نمیدونم چند تاست، احتمالا چند تا 15 تا، حالا با اون یه سه شم که اضافه کردن باید یه سری تعداد بیشتری باشه که این تعاریف است که وجود داره. فردا پایه بحثمون رو مثل تعریف علم که بر پایه تعریف امام پیش رفتیم، فردا پایه بحثمون رو بر مدار تعریف مرحوم امام در مناهج میذاریم. با تعریف مرحوم امام شروع میکنیم پیش رفتن و بقیه تعاریف رو در حقیقت با تعریف امام میسنجیم تا ببینیم نهایتا به کجا میرسیم. سلام علیکم. یا الله احوال شیخانا، احوال چطوره؟ احوال چطوره؟
مقام هایی که ما شکست کردیم برای من دقیقه ما راه شدیم، اما باز با اون نظر نهایی دست خورم. اول چطور؟